برنامه لاله های غریب با بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازم، موضوعی که در هفته های گذشته هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. اما در سالهای 1364-1365 او حدود یک تیپی تشکیل شد با نام تیپ ابوذر در تهران و بسیاری از رزمندگان افغانستانی در این تیپ مجتمع شدند و در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردند. عمدتا هم در مناطق کوهستانی غرب ایران ما حضور این نیروها را می دیدیم. به این دلیل عمده که مردم افغانستان، رزمندگان افغانستانی با توجه به جغرافیای کوهستانی افغانستان با جنگ در مناطق کوهستانی آشناتر بودند. خیلی از این رزمندگانی بودند که در داخل افغانستان بر علیه ارتش سرخ شوروی می جنگیدند. برای فراگیری بهتر آموزش‌های نظامی بر جمهوری اسلامی ایران عزیمت کردند، در اینجا تحت آموزش‌های نظامی قرار گرفتند، خصوصا در تهران در پادگان امام حسین علیه السلام. و گفته میشه که این رزمندگان برای اینکه تجربیات بیشتری کسب بکنند در حوزه جنگ و جبهه های ایران اعزام شدند که عرض کردم عمدتا در مناطق کوهستانی در غرب ایران حضور داشتند و شهدایی هم این تیپ تقدیم اسلام کرد که ما یکی از شهدای تیپ ابوذر را در برنامه های گذشته خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردم. شهید شیر محمد عسکری یکی از شهدایی بود که معرفی شد در یکی از برنامه های لاله های غریب در هفته های گذشته. این هفته هم میخواییم که یکی از شهدای تیپ ابوذر را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم، شهید علی رحیمی که در داخل افغانستان هم بر علیه ارتش سرخ شوروی جنگیده، با خاطر فراگیری بهتر آموزش‌های نظامی با جمهوری اسلامی ایران عزیمت می‌کنه، در پادگان امام حسین آموزش می‌بینه، با جبهه‌های غرب ایران در مناطق کوهستانی اعزام میشه، در پاوه در نهایت با فیض عظیم شهادت دست پیدا می‌کنه. در این برنامه هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده خواهیم کرد در معرفی شهید علی رحیمی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس و از شهدای تیپ ابوذر که در سال‌های 1364-1365 در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و رزمندگان افغانستانی در این تیپ مجتمع شدند و به عنوان یک تیپ در جبهه ها حضور پیدا کردم. دعوت میکنم که بخش اول صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید علی رحیمی.
در این برنامه من خدمت شما دوستان شهیدی را معرفی میکنم از ولایت اروزگان افغانستان، از ولسوالی خدیر. این شهید علی رحیمی نام دارد، شهیدی که دوران تحصیل مقدماتی را در زادگاه خود میآموزد و به شغل آبایی و اجدادی خود کشاورزی میپردازد تا زمانی که روسها به افغانستان حمله میکند. وقتی روس‌ها به افغانستان حمله کرده و دولت وقت کمونیستی هم عرصه را بر مجاهدان مسلمان افغانستان تنگ می‌کند، دل به گرو جهاد می‌بندد و راهی جبهه جنگ در ولایت اروزگان و بعد هم در ولایت بامیان می‌شود. شهید علی رحیمی مدت‌ها در ولایت خود، زادگاهش اروزگان و در سنگرهای در ولایت باستانی بامیان مبارزه میکنم. در سال 1363 بنابر دلایل این که بیاید در ایران و آموزش نظامی ببیند و با آموزش بهتر نظامی بهتر و خوبتر در خدمت مجاهدان کشور خود قرار بگیرد و بتواند جهاد را حرفه‌ای دنبال کند، به ایران اسلامی که میرسد بعد از مدتی با جمعی از دوستان خود به عنوان یک رزمنده در پادگان امام حسین علیه السلام در تهران آموزش‌های نظامی را می‌بیند و در همان جا با جمعی از دوستانی که آشنا می شود داوطلبانه به خاطر ادای وظیفه، به خاطر اون عشقی که به حضرت امام داشته و به فرمایشی که حضرت امام همیشه می فرموده که جنگ ایران افغانستان تفاوت ندارد، هر انسانی که در هر جا می تواند دفاع بکند می تواند به آن عمل بکند. شهید علی رحیمی هم بندای امام خمینی رحمت الله علیه لبیک گفته با جمعی از دوستان خود در پادگان امام حسین تصمیم می گیرند که برای یک دوره آموزش نظامی عملی چریکی به جبهه ایران برود و زیر نظر مربیان خود به اون برجستگی های رزمی و با اون شکل که یک مبارز مجاهد و یک کسی که آموزشیده است برسد و با توانمندی های چند برابر به کشور خود افغانستان برگردد و در آنجا در خدمت مجاهدان افغانستانی باشد. و همین طریق است که با جمعی از همرزمان افغانستانی خود به تیپ افغانستانی ها که به نام ابوذر یاد می شده می پیوندد.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. شنیدید که این شهید بزرگوار علی رحیمی در کجای افغانستان به دنیا آمده، چه اتفاقاتی افتاده، از جنگ این شهید در برابر ارتش سرخ شوروی هم مرحوم محمد سرور رجایی نکاتی را گفتم، تا این که به جمهوری اسلامی ایران عزیمت کردن برای فراگیری آموزش های نظامی. دعوت میکنم که بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را هم بشنوید.
وقتی که اینا ثبت نام کرده وارد عرصه نبرد میشوند، در روزهای سال 1365 در بهار 1365 این جمع را در منطقه غرب ایران در منطقه نوسود، ناوچه‌پیما، گلی‌گادر، پاوه اینجا اعزام میکند. شهید علی رحیمی در یک نبرد نابرابر که در منطقه پاوه مجاهدان افغانستانی دفاع مقدس با نیروهای متجاوز بعثی انجام میدهند، در آنجا با اینکه تلفات سنگینی بر لشکر صدام وارد میکنند، لشکر بعثی صدام وارد میکند، خب متاسفانه برای ما ولی خوشبختانه برای خودش اگر عرض بکنم بهتر شاید باشد، شهید علی رحیمی به درجه رفع شهادت میرسد. در آن عملیات در کنار شهادت علی رحیمی یک از رزمندگان افغانستانی هم به اسارت نیروهای بعثی قرار میگیرد و مدتها بعد از پایان جنگ خوشبختانه آن اسیر افغانستانی بنان یک آزاده با افتخار به جمهوری اسلامی ایران برمیگردد و الان هم در کشور جمهوری اسلامی ایران با رضایت خاطر زندگی میکند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. می‌دانید که در برنامه لاله‌های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس می‌پردازیم. در هفته‌های گذشته چند تن از شهدا معرفی شد. این هفته یکی از شهدای افغانستانی تیپ ابوذر را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی می‌کنیم. شهید علی رحیمی که در معرفی این شهید هم ما از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم. شما دوستان شنونده میتونین سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازندهیتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 71-74 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. تلاش میکنیم که با استفاده از نظرات شما عزیزان شنونده برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان بکنیم. انتقادات شما بسیار بسیار میتونه که بر ما کمک کننده باشه که ضعف های ما برطرف شود، و پیشنهادات شما عزیزان شنونده حتما در تولید برنامه ها مد نظر ما قرار خواهد گرفت. اما میتونین که به سایت ما هم مراجعه بفرمایید، مطالب متنوعی روی سایت هست، برنامه های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی این سایت هست، میتونین که از این آرشیو استفاده بفرمایید. برنامه لاله های غریب هم آرشیوش روی سایت رادیو دری موجود هست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را همراهی بفرمایید، رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هست. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. برنامه لاله‌های غریب رو میشنوید و ما شهید علی رحیمی رو در برنامه این هفته لاله‌های غریب خدمت شما دوستان معرفی میکنیم. تا اینجای برنامه دو بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، در معرفی شهید بزرگوار شهید علی رحیمی که از شهدای تیپ ابوذر هست. عرض کردم که قبلا هم یکی از این شهدا را معرفی کردیم، شهید شیر محمد عسکری از شهدایی بود که در تیپ ابوذر که تیپ ویژه افغانستانی ها در دفاع مقدس بود مشغول جنگیدن با نیروهای رژیم بعثی عراق بود. بخش سوم و بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست در معرفی شهید علی رحیمی، با ما همراه باشید.
مزار شهید علی رحیمی در وضعیت امروزی ما در بهشت زهرای تهران قرار دارد. بر سنگ مزار این شهید که دستخوش تحولات همسانسازی نشده، بسیار زیبا نوشته شده: بسم رب شهداء و صدیقین، پاسدار شهید علی رحیمی، فرزند دیدار، از ولایت اروزگان افغانستان، ولسوالی خدیر. رحیمی مدت چند سال در افغانستان با روسیه تجاوزگر جنگید و به ایران مهاجرت کرد. در اینجا به ندای امام لبیک گفت و به جبهه رفت و در تاریخ 7/4/1365 در منطقه پاوه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. جالب اینجاست که من در گلزار شهدای مشهد به برخی از مزار شهدای افغانستانی که رسیدم، متاسفانه بر اثر همسانسازی سنگ مزارها بسیاری از آنها از نام افغانستانیشان غافل شدند، نام افغانستانی را حذف کردند. بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس در گلزار شهدای مشهد که من به زیارت آنها رفتم افغانستانی ندارد، یعنی هویت آنها برداشته شده. اما در تهران که خوشبختانه این اتفاق نیفتاده، هنوز هم کلمه افغانستانی یا نام افغانستان و هویت آن شهید بر سنگ مزارشان حک شده که این شهید عزیز علی رحیمی هم در قطعه 53 بهشت زهرای تهران در کنار دیگر شهدای سرفراز دفاع مقدس به آرامش ابدی رسیدند که راهشان پر رهرو و یادشان گرامی بود.
خب این هم بخش سوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در این برنامه با معرفی شهید علی رحیمی پرداختیم، شهید بزرگواری که هم در جبهه‌های افغانستان جنگیده بود بر علیه ارتش سرخ شوروی و هم در دفاع مقدس در جبهه‌های ایران جنگیده بود بر علیه رژیم بعثی عراق. و این نشان میده که اعتقادات مرز نمیشناسه و فقط مرزهای اعتقادی هست که مطرح هست و هدف امت واحده اسلامی هدفی بود که شهدای گرانقدر پیگیری میکردن. و البته در معرفی همه این شهدا شما متوجه شدید که پیروی از دستورات و فرمایشات امام راحل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یکی از مسائلی بوده که همه شهدا اعتقاد داشتن و بر مبنای همین دستورات و بر مبنای پیروی از همین دستورات در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا می کردن. حالا مکانش فرق نمی کرد، چه در داخل افغانستان باشد، چه در ایران باشد، چه در هر جای دیگه از دنیا که جبهه حق علیه باطل گشوده شود، اونایی که مرزهای اعتقادی را می شناسند در این جبهه ها حضور پیدا می کند. با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
درود و صلوات به مقام شامخ امام زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، برنامه منجی را به شما تقدیم میکنیم.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرد نشین تا به چه
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زمان.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه و بررسی بقایع زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میپردازیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
سلام بر او که بصیر است و آگاه بر همه اعمال ما، او که نامش مهدی است و هادی آخر الزمان.
بیقرار یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت، لبخندش دار تماشا، میخونن آسمونا.
زنده شدن برخی از درگذشتگان برای کمک به انقلاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف که رجعت نامیده می شود، موضوع عجیب و غیر قابل باوری نیست، زیرا همان خدایی که با قدرت و اراده بیکران خود در روز قیامت همه مردم را زنده می کند، در زمان آن حضرت نیز این گروه از اولیا و مؤمنان را به دنیا باز می گرداند. به این ترتیب تمامی آیاتی که در قرآن به معاد و زنده شدن مجدد انسان در روز رستاخیز اشاره دارد، تأیید کننده رجعت گروهی از درگذشتگان به هنگام قیام مهدی موعود نیز می باشد. البته در گذشته نیز چون این رویدادی بارها به وقوع پیوسته و در قرآن کریم نیز به تعدادی از آنها اشاره شده است. در سوره بقره آیه 259 ماجرای یکی از پیامبران خدا نقل شده که از او می‌خواهد که چگونگی زنده کردن مردگان را به او نشان دهد. خداوند نیز او را می‌میراند و پس از 100 سال دوباره زنده می‌کند تا این موضوع عملاً برای وی ثابت شود. در آیه 243 از همین سوره ماجرای هزاران تن از مردم آمده است که از ترس بیماری تا اون از شهرشان فرار می کنند، اما به فرمان الهی همگی می میرند، ولی پس از مدتی با دعای یکی از پیامبران خداوند آنها را زنده می کند. همچنین حضرت عیسی علیه السلام به اذن الهی مردگان را زنده می کرد و نیز گروهی از قوم حضرت موسی علیه السلام که خواستار دیدن خداوند بودند بر اثر صاعقه کشته شدند، اما با دعای آن حضرت خداوند آنها را به حیات دنیوی بازگرداند. در برخی احادیث نیست که عمدتاً در کتاب‌های اهل سنت آمده به زنده شدن و رجعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برخی اصحاب ایشان و اولیای الهی در گذشته و سپس وفات مجدد آنها اشاره شده است. بنابراین حیات دوباره تعدادی از بزرگان دین و مؤمنانی که مشتاق و منتظر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بودند، اما بر اثر مرگ از همراهی آن حضرت بازماندند، رویدادی است که قبلا بارها تکرار شده و در زمان قیام آن بزرگوار نیز به وقوع می پیوندد. در روایات از میان پیامبران به نزول حضرت عیسی علیه السلام از آسمان و زنده شدن حضرت اسماعیل علیه السلام اشاره شده است. همچنین 9 تن از فرزندان حضرت ابراهیم، 15 تن از برگزیدگان قوم حضرت موسی، اصحاب کهف و تعدادی از اصحاب برجسته رسول خدا چون سلمان و مقداد نیز از رجعت کنندگان برای یاری بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف خواهند بود. سرانجام گروهی از شهیدان و اولیای بزرگ الهی و منتظران واقعی آن حضرت نیز بار دیگر به فرمان الهی به دنیا باز می گردند تا یاور منجی بزرگ عالم بشریت باشند. البته طبیعی است که پیامبران و اصحاب آنها و دیگر رجعت کنندگان بر اساس شایستگی و مقام و مرتبه آنها نزد خداوند با مسئولیت‌های اصلی چون فرماندهی نیروها و نیز حکومت سرزمین‌های مختلف گمارده می‌شوند. بر اساس احادیث امامان بزرگوار، خداوند همچون جنگ بدر در صدر اسلام جمع زیادی از فرشتگان را نیز مأمور یاری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می کند تا او را در انجام مسئولیت بزرگش یعنی نجات عالم بشریت از ظلم و فساد و تبعیض و برقراری حاکمیت حکومت الهی بر سراسر جهان کمک کند.
مهدی جان، دل از نگاه تو مسرور می شود، برگرد. غم زمان ز دل دور می شود، برگرد. به آفتاب جمالت قسم که ماه فلک به خاک بوس تو مجبور می شود، برگرد.
ارجمندان، منتظران واقعی حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره چشم انتظار لحظه ظهور آن حضرت و یاری او هستند و در دعای ندبه عاشقانه نجوا سر می دهند که ای پسر احمد، آیا راهی برای دیدارت هست؟ آیا روز جدایی ما به زمان بهرمندی از دیدار جمالت می پیوندد؟ چه زمانی وارد سرچشمه های پر آب رحمتت می شویم تا سیراب گردیم؟ کی از آب خوشگوار ظهورت بهره می بریم که تشنگی انتظار ظهورت طولانی شد؟ کی می شود که صبح و شام با تو باشیم تا چشممان روشن شود؟ کی می شود که تو ما را ببینی و ما تو را ببینیم در حالی که پرچم پیروزیت را برافراشته باشی؟ آیا آن روز فرا می رسد که ما تو را احاطه کنیم و تو با رهبری سپاهت جهان را پر از عدل و داد کنیم؟
تو رو تو گریه هم حس کرده بودم، سر سجاده های بیقراری، با این چشمای خون گلوده بود. خیز ببین سخت چند چشم انتظاری، خدا میدونه که تا کی قراره واسه خورشید پشت عب باشی، تا کی باید دلیل خستگی بود واسه این انتظار و صبر باشی.
همراهان نازنین، با پایان برنامه این هفته منجی رسیدیم. سپاس که با ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
با دستای کروبه آسمونم، یه عمره که فرج خوندی برگرم، تموم جامعه ها رو نفت کردی، یه عمره منتظر موندی برگرم، همه وقتایی و خواب بودم شاید از چشم تو افتاده باشم، تو برگرد قول میدم جمعه بعد واسه اومدنت آماده باشم.
از علاقمندان به مقوله اقتصاد دعوت میکنیم که به برنامه مجله اقتصادی توجه فرمایید به مدت 35 دقیقه.
کارخانه زباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات خود انجام بدن.
مجله اقتصادی.
اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تلاش برای ایجاد تسهیلات برای تاجران و سرمایه گذاران در افغانستان، رشد ترانزیت کالا از گمرک ماهیرود به افغانستان، ارائه برنامه 5 ساله توسعه بخش برق افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از صادرات 1.7 میلیارد دلاری افغانستان در سال جاری میلادی خبر داد. دفتر مطبوعاتی این معاونت اعلام کرد افغانستان در 11 ماه نخست سال جاری میلادی 1.717 میلیارد دلار اقلام صادراتی به کشورهای دیگر صادر کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده در این زمینه 76% اقلام صادراتی شامل زغال سنگ، زعفران، میوه خشک و میوه تازه، گیاهان دارویی، محصولات کشاورزی و صنایع دستی بوده است. این کالاها به ایران، پاکستان، هند، ترکیه، عراق، امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورها صادر شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از افزایش 13% تولید گندم در افغانستان خبر داد. مصباح الدین مستعین، رئیس اداره اطلاعات وزارت زراعت حکومت طالبان گفت با افزایش زمین‌های زیرکشت در سال جاری، تولید گندم در مقایسه با سال قبل 13% افزایش یافته است. مستعین با بیان این که 2.02 میلیون هکتار از اراضی افغانستان زیرکشت گندم قرار دارد، ولایات هلمند، قندهار، هرات و قندوز را مهمترین ولایت‌های تولید گندم در کشور دانست. سقف برداشت شهروندان افغانستانی از سپرده‌هایشان در بانک‌های خصوصی به 70,000 افغانی در هفته افزایش یافت. بانک مرکزی افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد دارندگان حساب‌های انفرادی افغانی می‌توانند 70,000 افغانی در هفته و 250,000 افغانی در هر ماه از حساب خود برداشت کنند. همچنین بر اساس این اطلاعیه دارندگان حساب‌های انفرادی دلاری تا 1,000 دلار در هفته و 3,000 دلار در هر ماه امکان برداشت از حساب دارند. مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی ایران از رشد 110% ترانزیت کالا از گمرک ماهیرود به افغانستان خبر داد. محمد کوهگرد، مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی، اظهار داشت در سال جاری 6176 کامیون از طریق گمرک ماهیرود به افغانستان ترانزیت شده که از نظر تعداد کامیون 110% رشد داشته است. وی افزود طی این مدت همچنین به وزن 156,935 تن کالا به افغانستان ترانزیت شده که از لحاظ وزن 88% رشد داشته است. مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی همچنین بیان کرد کالاهای ترانزیت شده به افغانستان شامل آرد، فوفل، پرزجات مستعمل و بادام هندی بوده و از کشورهای ترکیه، امارات، روسیه، اندونزیا و ویتنام به افغانستان ترانزیت شده است. کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران در حکومت طالبان آغاز به کار کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ریاست این کمیته را به عهده دارد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان فعالیتش را آغاز کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مراسم افتتاح این کمیته میگوید که اکنون تسهیلات لازم در کشور برای تاجرانی که به کشور بازگشتند فراهم شده است.
به اساس حکم شماره 1970 مورخ 13/4/1445 کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده ایجاد گردیده است که به منظور تسریع روند کاری کمیسیون عالی کمیته های 12 گانه کاری نیز در نظر گرفته شده است که تحت چتر کمیسیون عالی فعالیت می نمایند که یکی از آن کمیته ها کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران عودت کننده می باشد.
آقای عزیزی می گوید 5 سال معافیت مالی با در نظر داشت شرایط ویژه توزیع زمین در پارک های صنعتی کشور، توزیع نمرات جدید در کابل جدید برای تاجرانی که به کشور برمی گردند از سوی کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران در نظر گرفته شده است.
رسما شاهد افتتاح دفتر کاری کمیته متذکره در وزارت صنعت و تجارت می باشیم. مطابق ماده 22 طرز العمل متذکره به طور مشخص تسهیلات و امتیازات زائل برای عودت کنندگان در نظر گرفته شده است. فعالیت در پارک های صنعتی که دارای برق، گاز و محل بودباش باشند. البته پارک صنعتی ما در اکثر ولایت افغانستان داریم. ما در اولین مرحله در پارک های صنعتی کوشش میکنیم که نمره های زمین تادیه شد و تمام صنعتکارای ما که هم گاز داشته باشند، هم برق داشته باشند، هم تمام سهولت باید داشته باشند. و کوشش ما دهی است که پارک‌های جدید هم که با این سهولت آراسته باشند، انشاءالله جات میکنیم.
در همین حال عبدالرحمن سجاد عضو کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران میگوید در این کمیته نمایندگانی از وزارت‌های داخله، مالیه، زراعت و مالداری، مهاجرین، ریاست عمومی استخبارات و ریاست بانک مرکزی میباشد.
مالیه وزارت گمرکون و ریاست څخه یو استازی پجی کشتون لری در افغانستان بانک در لوی ریاست سخه پجی که یو استازی دی همدارنگ در مهاجرین وزارت سخه پجی که یو استازی دی در کورونی شهر وزارت استازی پجی کمیته کشتون لری در استخبارات و محترم ریاست استازی پجی کمیته کستا در زراعت و مالداری وزارت استازی استا.
مقامات حکومت طالبان همچنان از تاجران و سرمایه گذاران در خارج از کشور به ویژه در پاکستان میخواهند تا سرمایه هایشان را به افغانستان انتقال دهند، زیرا به گفته آنان اکنون در کشور زمینه خوب سرمایه گذاری و تجارت فراهم شده است.
مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگویند با هدف تشویق تاجران و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در افغانستان تسهیلات قابل توجهی فراهم کردند. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید در جریان 2 سال گذشته حکومت طالبان به هدف تشویق تاجران و سرمایه گذاران تسهیلات زیادی را در بخش سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم نموده و تاکید دارد که اکنون زمینه خوبی برای سرمایه گذاری تاجران در کشور فراهم شده است و سرمایه گذاران و تاجران می خواهد با کشور برگردند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
ما در تماس هستیم با سرمایه گذارها چی در خارج از کشور باشد چی اتحادیه‌ای که در داخل از کشور است. امارت اسلامی افغانستان با وجود امکانات خیش هر گونه تسهیلات را برای سرمایه گذارها فراهم کرده، از جذب سرمایه گذاری ها تشویق و حمایتشان در اولویت کاری قرار داره. از طریق امو ابزار قانونی و مشوق های مالیاتی البته به سرمایه گذارها فرصت های بسیار خوبی مهیا شده.
آقای حبیب می‌افزاید بیش از 2 میلیارد دلار در جریان 2 سال گذشته از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف در کشور سرمایه گذاری شده و اگر این روند ادامه پیدا کند نتایج خوبی در پی خواهد داشت.
معلوماتی که ما داریم بیشتر از 2 میلیارد دلار تا دو سال گذشته سرمایه گذاری صورت گرفته و در اینجا سرمایه گذارای داخلی و خارجی سرمایه گذاری کردن.
شماری از تاجران هم در کابل از حکومت طالبان میخواهند برای سرمایه گذاران و تاجران در کشور زمینه بهتر کاری را مساعد کند و میزان طرفهای گمرکی را نیز کاهش دهند.
خواستیم از دولت همیه که خدمات تجاره باید ارائه کنه، مثل برق، مثل گاز، دیگه مواد سوختی، صاحب ترانزیت، که مواد خام باید در این کشور تهیه شوه و تجار وظیفه شمیه که باید مواد اینجا پخته کنن، مثلا باید دیگه موادهای خامش باید موجود باشه. بر فعلا ما مشکلی که در کسب و کاری ازگام خود داریم که مواد خام نداریم در افغانستان
و تاجر رو مثلا از بیرون دعوت بکنه و سرمایه‌گذارهای خارجی رو مثلا دعوت بکنه تا همین زمین کار برای همه مساعد شود.
اکنون ما مقامات حکومت طالبان پیوسته میگویند سهولت‌های بیشتری را برای تاجران و سرمایه‌گذاران در کشور فراهم کردند تا آنان بتوانند تولیدات داخلی را رشد دهند و تأکید دارند که با رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان زمینه فعالیت و پیشرفت در کشور فراهم شده است. گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برنامه 5 ساله توسعه بخش برق را به کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان ارائه کرد. بر اساس این برنامه تا 5 سال آینده 200 پروژه تولید برق و ارزش 3.8 میلیارد دلار در افغانستان به بهره برداری خواهد رسید. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این خصوص از کابل.
وزارت آب و انرژی برنامه 5 ساله توسعه بخش برق را به کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان ارائه کرد. بر بنیاد خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، بر اساس این طرح تا 5 سال آینده 200 پروژه تولید برق با ارزش 3.8 میلیارد دلار به بهره برداری خواهد رسید. گزارش توافق 3 جانبه تولید برق از گاز طبیعی نیز در این نشست به کمیته فنی کمیسیون اقتصادی ارائه شده است. این قرارداد بین شرکت برشنا، شرکت افغان گاز و بیات پاور منعقد شده که برای بررسی آن به وزارت‌های آب و انرژی، عدلیه و معدن و پترولیم وظیفه سپرده شده است. افغانستان با کمبود شدید انرژی برق مواجه بوده و در شهرهای بزرگ به شمول کابل پایتخت با سرد شدن هوا مردم از 3 تا 5 ساعت برق دارند که اکثرا از کمبود برق شکایت داشتند. این در حال است که بیش از 70% برق این کشور اکنون با داشتن آب فراوان از خارج وارد می شود.
مرور بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان گرامی اطلاع دارید که دولت پاکستان اخیراً اعلام کرده پروازهای افغانستان که قصد ورود به پاکستان را دارند باید 15 دقیقه قبل اطلاع رسانی کنند، که در برنامه هفته قبل به این موضوع پرداختیم. کارشناسان معتقدند از آنجا که پاکستان هیچگاه سیاست واحدی در قبال افغانستان نداشته، قوانین آن هم به ویژه در حوزه اقتصاد مشکل ساز بوده است. عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی و امور هوانوردی افغان، در گفتگو با ما در این زمینه اظهار کرد دولت اسلام آباد به خاطر منافع سیاسی معمولاً به منافع و روابط اقتصادی بین افغانستان و پاکستان آسیب وارد کرده، که بخش هوانوردی افغانستان هم از همین ناحیه آسیب دیده است.
پاکستان همواره در سطح افغانستان یک سیاست واحد در هیچ دولت در هیچ دورانی نداشته. به واسطه همین قوانین دستپاگیر است. یعنی یک سیاست واحد را پیش نگرفته که یا حمایت کنه از افغانستان یا در مقابل افغانستان قرار بگیره. متاسفانه منافع لحظه‌ای فکر میکنه و این منافع لحظه‌ای سیاسی آسیب زده و مسائل اقتصادی و تاثیرگذار بوده. در رابطه با بحث هوانوردی هم همین مسئله شامل میشه که این قوانین دستپاگیر یک نوع سلایق لحظه‌ای و فکری. خوبی اصلا یک چیز میگم خنده‌داره که بگه 15 دقیقه باید تلاشی بشه، کدام تیاره میتونه 15 دقیقه ریسک های عامیانه موسم اگه بگیم اتوبوس های بین شهری هم کنند اطلاع بتن به پاسگاه پیشتر موضوع پیشتر که میخوای برای حداقل یک روز جلوتر یک ساعت دو ساعت جلوتر اطلاع میدن که این موتر به این مسیر تردد میکنه، چطور یک تیاره 15 دقیقه. لذا همین قوانین دستپاگیر به واسطه مسائل سیاسی هست که متاسفانه پاکستان هیچ وقت یک سیاست واحدی را نداشته که از قبال از این دو ملت همیشه آسیب دیدن.
آقای احمدیار در رابطه با وضعیت پروازهای خارجی از افغانستان هم گفت با توجه به تقویت برخی شرکت ها امیدواری ها در مورد بهبود پروازهای خارجی افغانستان بیشتر شده است.
با توجه به تقویت شرکت کامیر و آغاز بعضی از پروازهای خارجی شرکت کامیر و همچنین شرکت آریانا و اهتمام دولت سرپرست نسبت به مسائل هوایی و گشودن بعضی دهلیز هایی که قبلا هم خبرایش شما داشتیم نسبت به ماهای قبل و سال قبل یک نوع آینده روشنی را میتونه آدم امیدوار باشه و امیدوار باشیم به این که روشنتر روشنتر باشه. فعلا به اعتقاد ما شرایط مطلوبی داره و روز به روز هم باعث امیدواری هست که بهتر و بهتر بشه با توجه به اینکه به هر حال دولت سرپرست به سر مسئله هوانوردی همونطور که معلوم میشه خوب اهتمام گذاشته و الحمدلله فعلا شاید خوبی رو من میبینم. نسبت به کاهش قیمت ها فعلا هنوز بازار واکنش خود نشان نداده که اطلاعات دقیقی باشه، ولی خب همین خبر و شروع پرواز ها خود از یک امیدواری و یک دریشه جدید رو به وجود آورده و یک زمین ساز آغاز یک در واقع رقابت بین شرکت های افغانی که به دبی پرواز میکنن و شرکت اماراتی و همچنین این که دریچه باشه برای رسیدن مسافرها به خارج از منطقه و به کشورهای اروپایی. خبرهای امیدوار کننده. ما امیدواریم که انشاءالله روز به روز شرایط بهتری به شاید باشیم.
پیشتر رئیس بانک مرکزی افغانستان سفر به بحرین داشت و در دیدار با مسئولان بانکیان کشور گفت بانک های افغانستان با سیستم بانکداری اسلامی مطابق می شود. همکارم زهرا سلطانی در گفتگو با دکتر عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی افغان ارزیابیش را در مورد این صحبت های رئیس بانک مرکزی افغانستان و وضعیت بانکداری در این کشور پرسیدند.
رئیس محترم بانک مرکزی افغانستان که در بحرین رفتن و صحبت کردن که سیستم بانک افغانستان و بانک های افغانستان همه را ما سیستم اسلامی می سازیم و این سیستم تغییرات مثبت میاریم و البته صحبت خوبی است، کار خوبی است، اما این یک چیزی باشه که یک گلگویی باشه به خاطر بهبودی وضعیت اقتصادی مردم. متاسفانه در طول چندین سال زیاد در این مسئله کار صورت نگرفته بود و اعتماد بانک‌ها را بسیار ضعیف ساخته و اعتماد بانک‌ها را اکثرا سلب کرده و مردم زیادتر علاقمند به طرف اعتماد به صرافی‌ها است و مردم زیاد علاقمند است که طرف صرافی‌ها بره و از طریق صرافی‌ها داد و ستود داشته باشه.
به دیدگاه شما نظام بانکداری در افغانستان در طی 20 سال گذشته چقدر به رشد و توسعه اقتصاد مردم افغانستان کمک کرده؟
بانک‌های افغانستان زیادتر برای زندگی مردم و برای اقتصاد مردم و در خصوص شکوفایی مردم و قرضدهی برای مردم در خصوص مسائل تجارت، مسائل صادرات، مسائل واردات، مسائل التسی، الاحتراف کردیت ها بسیار نقش اندکی را داشتن و در خصوص توسعه افغانستان در 30 سال گذشته زیاد خدمات شایسته از طرف ازی بانک‌ها را نمی‌شد و مردم افغانستان لمس نمیکنن در بازار حضور بانک‌ها را. درست است ما بانک رانی تعمیراتی داشتیم در خصوص مسکن وام میدادن، قرضه میدادن طولانی مدت، کوتاه مدت برای مردم میتونست خانه و زمین بخره، کار خوبی بود. متاسفانه در زمان جمهوریت پیش از او به خاطر اقتصاد آزاد بازار یک سیستم مشکلات را با بانک ها ایجاد کردند. او زمان یار مثال بانک ها را از بین بردند، مثل بانک زراعتی در افغانستان که به کشاورزی و زراعت افغانستان وام میداد، قرضه میداد. خیلی زیاد مردم از این مسئله نفهمید، او را هم از بین بردند در طول چندین سال که متاسفانه هیچ نوام و قرضه برای مردم داده نشد. و اینی حالتا باعث شد که زیادتر مردم به بانک ها اعتماد نکنند. و فعلا شما ببینید که این اواخر هم که سپرده های مردم بانک ها به شکل جیره بندی میده، یه مسئله اما صلابت و صلاحیت و صلابت و سلامتی بانک ها را پیش مردم سوال برانگیز کرده و مردم میترسه پول بده در بانک ها. حتی تجار از بانک ها فعلا نراست داره. و اقتصاد افغانستان این مسئله باعث شده که از اقتصاد که باید صنعتی باشد، بانک با تاجر جزء لنفک است، با تاجر بسیار ارزشمند است. بانک و تاجر دوش خودش باید در توسعه اقتصادی کشور سهم بگیره و اقتصاد بالای بانک است و بانک است که تجاره بلند میسازه، در زمین های مختلف دستش میگیره، کمک میکنه، که متاسفانه این مسئله زیاد صورت نگرفته. و فعلا این مسائل را اگر همه را جمع بکنین، اعتماد مردم، اعتماد ملت بسیار کم شده در خصوصی بانک ها. و این مسئله یک حالتی است که مردم بسیار کوشش میکنه که بره به طرف تجارت سنتی قدیم.
فکر میکنید برنامه های حکومت طالبان برای نظام بانکداری افغانستان چقدر عملی است و همینطور فکر میکنید چه چیزی باید صورت بگیره تا چالش های موجود در نظام بانکداری کشور حل شود؟
بانک های افغانستان فعلا هم در حالت قرار دارن که مو حالت اسلامی است و یک حالت اگزی حالت بانک مرکزی بتونه یاره بیرون بیاره و یک بانک یک سیستم اسلامی ره خوب تعریف بکنه و سیستم LC و لیدراف کردیت و سیستم بانک گارانتی یار ایجاد بکنه و تجارت مدرن در سیستم بانک ها ایجاد بکنه، به شکل مدرن اسلامی هم باشه، خیلی خوب است دیگه. من فعلا چیزی را که در افغانستان میبینم اویست که اما مردم زیادتر سر تجارت سنتی قدیمی که او تحت نظر صرافی ها و تحت نظر بازار سنتی صرافی است، داده گرفت نقدی است و اکثرا اعتماد میکنن، او زیاد نقش پیدا کرده به می ندادن پول ها یا جیره بندی بانک ها. مردم زیاد علاقه مند است، اگر $100,000 میگذاره پیش یک صراف، خب بالاخره صراف ها آدم های مطمئن و آدم های با ایمانی هستن که دوباره اما 100,000 آدم بر میگردن. هر زمان شما بگین 100,000 تا بر شما بر میگردن. اما متاسفانه بانک اگر 100,000 آل بتی یا قبلا که مردم پول داده بعد 100,000 را دوباره به شکل جیره بندی بگیری خب چیزی نمیشه، مردم میترسن. بعد اولین کار را که سنترال بانک یا بانک مرکزی میکنه او ایست که اعتماد برگردانه. اعتماد خیلی مهم است. اعتماد بانک های مرکزی باید بانک های خصوصی را تزریق کنه پول به اساس امو سپرده ها یا به اساس امو تضامینی که یاد دادن که یاد اجازه نامه داده شده امو را تضمین گرفته و اعتماد مردم پولش بتن و مردم از این مشکلات بیرون بیارن و مردم میتونه که ایساسه به اساس یک چارچوب خوب اسلامی اگه تعریف میشه بر بانک ها پول بتن و بالاخره چرخه اقتصادی به بانک وابسته است.
ارزش ارزهای خارجی نسبت به افغانی واحد پول افغانستان طی ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده، اما با توجه به این کاهش ارزش ارزهای خارجی قیمت کالاها و مواد ضروری مردم کاهش پیدا نکرده و این باعث نگرانی مردم در نقاط مختلف این کشور شده است. دعوت میکنم اظهارات همکارم عبدالسمی خاوری رو بشنوید در این زمینه از ولایت تخار در شمال شرق افغانستان.
ما در بازار طالقان مرکز ولایت تخار با شمار زیادی از صراف ها و همچنان مردمی هم صحبت کردم. ارزش پول افغانی داره در مقابل دلار یا در برابر دلار سیر سعودی خود می پیمایه. این روزها دلار در بازار افغانستان ارزش کماکان داره از دست می ته و همین گونه در تمام بازارهای افغانستان در ولایت های همجوار و تخار مثل کندوز و بدخشان و بغلان همچنان همین گونه یک دلار آمریکایی کماکان 69.5 افغانی مبادله شد. یک چیزی که بسیار زیاد توجه مردم را به خود جلب کرده و مردم دارن از این نگاه ابراز نگرانی میکنن این است که با وجودی ارزش دلار داره پایین میاد ولی بر قیمت اجناس و مواد اولیه و کالاها هیچ تغییری هنوز به وجود نیامده. داره که همون قیمت اولی و ارزشی را که در زمان دلار داشت 80 افغانی هم تبادله میشد همون ارزش هنوز کالاها در بازار افغانستان داره. مردم در تخار نگرانیشان امروز مبنی بر اینکه چرا کالاها، مواد اولیه، مواد ارتزاقی و سوخت ارزشش هنوز پایین نیامده با وجودی که داره ارزش دلار پایین میاد. در گذشته ها فروشنده ها تنها دلیلی که داشتن میگفتن به دلیل از این کالاهاشون ارزشش بالاست که دلار قیمتش بالاست، حال که دلار قیمتش پایین آمده چرا به ارزش این کالاها تغییر ایجاد نشده؟ این اساسی ترین سوال مردم این در این روزهای افغانستان هست. مسئولین حکومت محلی در تخار با گذشت 6 ماهی که ما داریم سپری میکنیم چند بار برای مواد خوراکی و مواد ارتزاقی نرخنامه تعیین کرد و به بازار اون نرخنامه را توزیع نمود تا همه از اون مطلع باشن و طبق همون نرخنامه کالاها و موادشون را به فروش برسونن. اما بعد از اینکه دلار و ارتش را از دست داده این روزها دیگر حکومت محلی در تخار هنوز نرخنامی را ترتیب نداده تا بعد از رسی مردم قرار بگیره و مردم طبق اون نرخنامه کالاها را از بازار خریداری بکنن و یا هم فروشندگان مواد و اجناسشان را برای مردم به فروش برسانه. هنوز یک ناهماهنگی بین فروشنده ها و حکومت وجود داره. حکومت با آن که اشاره کردم در 6 ماه پسین چند بار نرخنامه تعیین کرد ولی این روزها که ایجاب میکنه به گونه عجله باید نرخنامه توزیع شود، نرخنامه تعیین شود، حکومت هنوز در این خصوص اقدامی انجام نداده. ما با اداره شهرداری تخار صحبت کردیم که اونا در صدد ایجاد نرخنامه و توزیع او هستند. اما آنچه که مردم را در این روزها نگران کرده این است که در ارزش و قیمت کالاها هیچ تغییری به وجود نیامده و مردم فروشنده ها مثل همیشه کالاهاشون را به بهای بلند بالای مردم به فروش میرسانند.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید در مورد کاهش ارزش ارزهای خارجی در افغانستان و نگرانی مردم در مورد بی تأثیر بودن آن در کاهش قیمتها. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان پیشتر در همین رابطه گفت بازار واکنش خود را به کاهش قیمت ارز نشان خواهد داد اما به زمان نیاز دارد.
کشورهای مختلف در ارتباط واکنش ها و میکانیزم ها و سازوکارهایی را در دستور کار خود قرار میده معمولا در چنین فرایندی اما ما تلاش کردیم که امو فرایند ساختاری و سیستماتیکی که بازار به صورت هوشمندانه واکنش نشان میده او را بیشتر مطمئن نظر قرار بدیم. به این معنا که نرخنامه وضع نکردیم و فشار هم اعمال نکردیم به خاطر اینکه ما میخواهیم که خود ساختار بازار متناسب با روندها و فرایندهایی که در حوزه اقتصادی اتفاق میفته واکنش معقول متوازن و نرمال داشته باشه، وگرنه قطعا ما برنامه های برزی روند داریم که امیدوار هستیم به اون نقطه ما نرسیم که در واقع مثلا برخی از افراد تاثیرگذار بحث احتکار را در دستور کار خود داشته باشه یا مثلا موادهای سوختی، مواد غذایی که شدیداً مورد نیاز مردم عزیز ماست او به گونه‌ای با بن‌بست روبرو شود. اما باور ما است که بازار افغانستان متناسب با این روند در یک بازه زمانی واکنش مثبت نشان خواهد داد.
بخش خصوصی افغانستان از مسئولان حکومت طالبان خواسته که با در نظر داشت اهمیت دهلیز زمینی واخان در شمال شرق افغانستان که این کشور را به چین متصل می‌کند برای ساخت و گشایش آن گام عملی بردارند. محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشاره به اهمیت دهلیز زمینی واخان و اتصال آن به چین گفت انتقال کالاهای وارداتی کشور چین از طریق دهلیز زمینی واخان با هزینه کم و زمان کوتاه صورت خواهد گرفت و زمینه خوبی برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور فراهم خواهد شد. این دهلیز می تواند نقطه اتصال میان چین و افغانستان با برخی از کشورهای آسیای میانه و ایران هم محسوب شود. آقای مومند در یک مصاحبه هم بر اهمیت این مسیر تاکید کرد.
رای واخان برای ما یک رای حیاتی بسیار خوب منطقوی به المللی است. ما میتونیم که از رای واخان استفاده بسیار عظیمی بکنیم و این یک مجبوریت یا مکلفیت اتاقای تجارت هستن که به مردم کار پیدا کنه. کار باید پیدا کنیم از پروژه بزرگ کشور. این یک پروژه که ویژن یا پروژه استراتژیک افغانستان است. کوکنار در افغانستان بند شده. جامعه جهانی یک اروپا کمک نمیکنه. پولهای در خارج بند است. ما باید چی کنیم؟ ما مجبور هستیم که پروژه منطقوی کلان باید سرش کار بکنیم. خود دنیا نمیگه، میگه ما امرای تو تحمل نمیکنیم، این کارو بکنی یا این کارو بکنی. ما باید عموتو بشینیم تا که وقتی که دنیا به یک تحمل بکنه. لحاظ مردم افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان با مشوره با بزرگای سکتور خصوصی، با اقتصاددانای کشور عزیز ما افغانستان، کسی کیسن، کس که داخل هستن، ما مجبوریت و مکلفیت داریم که به مردم خود و به حکومت خود مشوره نیک و از او خواسته های داشته باشیم که به وس و به طاقت حکومت پر باشه.
اولین محموله کمک‌های نهادهای خیریه کشور قطر به زلزله زدگان ولایت هرات افغانستان به مسئولان هلال احمر این ولایت تحویل داده شد. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوید در این خصوص از هرات.
اولین محموله کمک‌های نهادهای خیریه کشور قطر برای زلزله زدگان ولایت هرات به مسئولان هلال احمر این ولایت سپرده شد. مسئولان اداره هلال احمر هرات میگویند این محموله 70 تنی اهدایی کشور قطر شامل بسته‌های مواد غذایی و دارو میباشد. عبداللطیف ثابت معاون عملیاتی هلال احمر هرات با بیان این که شهروندان هرات که از اثر زمین لرزه آسیب دیده و یا خانه‌هایشان را از دست دادند هنوز هم نیازمند کمک و همیاری میباشند اظهار داشت.
تقریبا دلتا دغه کوم مرسته سوس رازی دا دو پرواز نورم سوس ردی پدې کې وز